ساعت 19 در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه سه‌شنبه 13 دی ماه 1401. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم همراه ما باشید در 45 دقیقه پیش رو در این مجله پر از خبر و تحلیل. اما پیش از اون مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مدیر روابط عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام حمید قره‌حسنلو و دو متهم دیگر در پرونده مرگ یک بسیجی خبر داد. امیر هاشمی روز سه‌شنبه در پیامی توییتری نوشت که بر اساس این تصمیم حکم صادره برای حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به دلیل نقص در تحقیقات نقض شده، اما فرجام خواهی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی تایید شده است. مدیر روابط عمومی دیوان عالی در پیام خود در مورد نوع احکام صادره که به او فرجام خواهی آنها اکنون برای 3 نفر نقض و برای 2 نفر ابراز شده توضیحی نداد، اما پیشتر رسانه‌های داخلی نوشته بودند که احکام صادره برای 5 نفر از متهمان این پرونده حکم اعدام است. حمید قره‌حسنلو رادیولوژیست و همسرش فرزانه پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، دختر نوجوان کشته شده در کرج در هجوم نیروهای امنیتی به خانه خود بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام صدور کیفرخواست برای 2 تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی گفت که این کیفرخواست ها هنوز منتج به صدور رأی نشده است. به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه از اشاره به هویت این 2 فرانسوی خودداری کرد. کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه 21 آبان از بازداشت 2 شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد و اعلام کرد که حکومت ایران بعد از آغاز اعتراضات اخیر در مجموع 7 شهروند فرانسوی را بازداشت کرده است. سیسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروکار در فرانسه و همسرش ژاک پاری نیز 2 فرانسوی دیگر هستند که از 7 ماه پیش در ایران زندانی هستند. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه همچنین از صدور کیفرخواست برای 1 شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران خبر داد و گفت این پرونده در شعبه دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در سومین سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتی مدعی شکست اهداف این اقدام شد. در این توییت رسمی همچنین آمده که جای پای آمریکا در غرب آسیا هر روز کمرنگ‌تر از گذشته می شود. حکومت ایران در سومین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس، معاون نیروی بسیج مردمی عراق هشت و شعبی که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا دقایقی پس از ورود به فرودگاه بغداد کشته شدند، آیین‌های متعددی برگزار کرده است. با این حال، همزمان با این مراسم حکومتی، معترضان حکومت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر اقدامات خود در به آتش کشیدن بنارهای مربوط به قاسم سلیمانی افسودند و در نزدیک به 4 ماهی که از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد، تندیس‌ها و بنرهای قاسم سلیمانی از جمله اهداف شماره 1 معترضان بوده است. امیر حسین حاجی نصیری، عضو نیروی قدس سپاه، طی یک برنامه تلویزیونی در شبکه افق جمهوری اسلامی با حمله لفظی به علی دایی گفت بگذارید اینها بروند تا کشور تطهیر شود.
به عنوان قهرمان نمیدونم، حالا به قول معروف خدا بهش یه قد بلندی داده بود و هر کی 1 سانتی میکشید میخورد تو سر ایشونو میرفت تو گل. و حالا اینا میگن ما قهرمان، نه، اینا قهرمانای ما نیستن. و حالا من به مزاح میگم که حالا قوه قضاییه و نهادهای امنیتی اینا رو ممنوع خروج نکنن، بذار اینا برن کشور یه ذره تطهیر بشه.
چند روز پیش نیز حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا، هم در برنامه تلویزیونی خواستار سیلی زدن به صورت علی دایی و یحیی گل محمدی شده بود.
باز آقای دایی صاف صاف میچرخه اینجا. من رفتم پیش یکی از مسئولین عالی قضایی، گفتم آقا این چه وضعیه؟ افکار عمومی با خودش چی میگه؟ من حمید رسایی هم که اینجا نشستم و خیلی مثلا تلاش میکنم جنگ روانی تو روم تاثیر نذاره و دائما دارم فضای مجازی رو شخ میزنم و اینا، با خودم میگم آقا این دایی اگه دروغ میگه چرا که نمیزنه در گوشش؟ این گل محمدی اگه دروغ میگه چرا که نمیزنه در گوشش؟
دوشنبه گذشته ماموران حکومتی هواپیمای حامل همسر و فرزند علی دایی که مقصد دبی داشتن را مجبور به بازگشت به کیش کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در شامگاه سه شنبه همراه ما هستید در این مجله شامگاهی. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این مجله به ابعاد مختلف اعتراضات خواهیم پرداخت، همچنین نگاهی خواهیم داشت به طرح بریتانیا برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست تروریستی و به آلودگی هوا هم میپردازیم. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها همراه ما باشید تا 19:45 دقیقه شب در ایران. اما در ایستگاه اول این مجله شامگاهی همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها. کیانوش، امروز مهمترین تیتر خبرها در مورد اعتراضات، از جمله در ادامه اعتراضات در دیوان عالی صحبت شده که حکم اعدام برای محمد مهدی کرمی و محمد حسینی تایید شده، سه حکم نقض شده. چی میدونیم از این احکام اعدام در پرونده‌ای که در کرج باز بوده؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اعدام ها همچنان ما در چهارمین ماه اعتراض ها هستیم و یکی از مهمترین مسائل این روزها و این اعتراضات اخیره، حکم هایی که گفته میشه برای ایجاد رعب و وحشت همینطور فله‌ای قوه قضاییه داره میده. جمهوری اسلامی تا امروز هم دو نفر از این معترضان رو با همین دادگاه های نمایشی اعدام کرد که با واکنش های بسیار گسترده چه در داخل و چه در خارج از ایران روبرو شد و بسیاری از تحلیلگران هم میگن که حالا امروز این حکم ها بیشتر برای رعب و وحشت هست. به هر حال ما در شرایطی قرار داریم که سازمان حقوق بشر حتی چند روز پیش اعلام کرد که حداقل 100 نفر در خطر حکم اعدام و یا اجرای اون قرار دادن. امروز همونطور که تو میگی، اما تیتر خبرها این هست که امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی صحبت میکنه درباره پرونده‌ای که ما میدونیم چقدر این پرونده مهم بود، پرونده‌ای که رفت پیدا میکرد به مرگ روح الله عجمیان، یک بسیجی در کرج که حداقل بین 16 تا 18 نفر برای این پرونده براشون حکم صادر شد. 5 نفر از اینها حکم اعدام گرفتن که یکی از اونها دکتر حمید قره‌حسنلو بود، کسی که وقتی این حکم رو گرفت واقعا میتونم بگم یک کارزار بین‌المللی حتی راه افتاد. پزشکا از نقاط دنیا در واقع اعتراض کردن به این حکم و خواستار لغو این حکم شدن. پرونده ایشون یکی دو بار هم به هر حال در قوه قضاییه رفت و آمد کرد، یک بار گفتن لغو شده، یک بار گفتن نه اینها خبرهای غیر واقعی است و لغو نشده و همچنان ایشون حکم اعدام دارن. به هر حال امروز با این که دیوان عالی جمهوری اسلامی اعلام کرده با یک توییت که حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا نقض شده حکم اعدامشون، همچنان ما میبینیم که تردیدهایی وجود داره در شبکه‌های اجتماعی و میگن که قوه قضاییه داره بازی روانی میکنه با جامعه. و اما کنار این 5 نفر که 3 نفرشون در واقع نقض شدن، الان بیشترین نگرانی برای محمد مهدی کرمی معترضیه که در تلفنی به پدرش گفت به مامانم چیزی نگو از اینها، جمله‌ای که بسیاری رو در کاربران، حداقل کاربران فضای مجازی مورد تحت تاثیر قرار داد. بارها این جمله بارها و بارها بازنشر شد و توجه رو به خودش جلب کرد. و معترض دیگه محمد حسینی، جوانیه که تحت شکنجه اتهاماتی رو علیه خودش پذیرفته. اینها الان این نگرانی برای حکم اعدام برای این افراد همچنان پابرجاست، از جمله که ما موارد دیگه هم داریم مثل محمد قبادلو، مثل مهدی محمدی فرد که حکم دو بار اعدام رو گرفت، و محمد بورغنی.
کیانوش اشاره کردی به حکم محمد مهدی کرمی. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری گفتگوی داشته با سایت اعتماد آنلاین، گفته که دادگاه گفته بوده که میشه که آقای کرمی در این مرحله وکیل انتخابی داشته باشه و فقط در مرحله تحقیقات مقدماتیه که تبصره ماده 48 قابل استفاده است، اینکه فقط وکلای مورد تایید قوه قضاییه باشن. اما گفته که قاضی دادگاه از تنظیم حکم وکالت محمد حسین آقاسی خودداری کرده و از همین جهت آقای آقاسی این خبر امروز رو به نوعی زیر سوال برده. اما در کنار این احکام اعدام، خبرهایی هم از اعتصاب قضا داشتیم از زندانها، این رو هم کوتاه به ما بگو.
ببین، واقعیتش اینه که فشارها روی زندانیان، بگیر و ببندها که ادامه داره، فشارها روی زندانیان هم زیاد هست. کسانی که واقعا در اولین ماه اعتراضات گرفته شده و پرونده‌هاشون همینطور باز مونده بدون اینکه حتی اتهامشون رو بهشون بگن. امروز ما با حداقل اینکه از دیروز با نوشته مادر آرمیتا عباسی در واقع روبرو شدیم که دخترش در زندان کرج هستش. او الان اعلام میکنه که به علت عدم رسیدگی به پرونده و طولانی شدن دوره زندانی دخترش، حالا دخترش دست به اعتصاب خشک زده. مادر این زندانی نامه‌ای رو خطاب به رئیس دادگستری کرج نوشته که میگه آمدیم نبودیم، پرسیدیم جواب ندادید، وکیل اختیاری خواستیم نپذیرفتین، حال سکوت کردیم، با هیچ رسانه‌ای حرف نزدیم، حالا دیگه بیاین به داد برسیم، دختر من اعتصاب قضا کرده. او تنها کسی نیست که دست به این اعتصاب قضا زده. الهام مدرسی نقاشیه که در جریان اعتراضات اخیر در منزلش در کرج بازداشت شد، از بیماری رنج میبره، دو نوع بیماری داره، اما او هم دست به اعتصاب زده. و بنابر گزارش هایی که منتشر شده، حداقل غیر این دو نفر 12 نفر دیگه از زندانیان زن در این زندان در حمایت از این دو اعلام کردن که اونها هم دست به اعتصاب قضا زدن.
شروش کوتاه فرصتی داریم نگاهی بکنیم کمی به بیرون از دیوارهای حالا زندانهای مختلف در ایران. بحث جشنواره فجر در حوزه‌های مختلف، سینما، موسیقی، تئاتر، خیلی پررنگ بوده در این ساعت‌های اخیر. صحبت زیاد هست، درخواست برای شرکت نکردن در جشنواره زیاد هست. چی میگن هنرمندا؟
ببینید، واقعیتش اینه که ما بعد از شروع اعتراض‌ها هر روز از بسیار تعداد هنرمندانی که در حوزه‌های متفاوت در به نوعی واکنش نشون دادن و حامی این اعتراض‌ها شدن، بر تعدادشون افزوده شد و بسیاری کم کم حتی دست از کار کشیدن. بسیاری گفتن دیگه جلوی دوربین نمیرن، بسیاری از نقاشا گفتن دیگه نمیان نمایشگاه بذارن، بسیاری از متقدارا گفتن ما دیگه کنسرت نمیذاریم. به نوعی تحریم کردن و به این طریق خواستن اعتراضاشون رو اعلام بکنن. و حالا امروز که ما در نزدیک جشنواره فجر هستیم، جشنواره‌ای که جمهوری اسلامی ازش به عنوان آبروی خودش نام میبره، بسیاری از این هنرمندان میگن شرکت نمی کنن. دولت، وزیر ارشاد نگران هستن، دارن سعی می کنن شرایط رو عادی نشون بدن، ولی واقعیتش اینه که اغلب هنرمندها به نوعی که کنار مردم خودشون رو می بینن و نمی خوان در این جشنواره شرکت کنن. ضمن این که دیروز هم شماری از هنرمندان یک پیام مشترک دادن و خطاب به تمام هنرمندان و گفتن که شما هر کسانی که در دستاندرکار هنرید، مخاطب هنرید، فرهنگ این مرز و بوم رو میخواهید پاس بدارید، یادتون باشه که جشنواره فجر امشب امسال در تمام رشته ها بهش نبگین. این تنها کاریه که ما میتونیم بکنیم.
یکی از کارهای گرافیکی و هنری اعتراضی که در این ساعتهای اخیر دست به دست میشه مربوط است به نوشته‌ای که امسال تنها جشنواره‌ای که برگزار میشه به صورت نمادین گفته شده بود که تئاتر خیابانی است و آنچه که در خیابان‌ها می‌گذره. سپاسگزارم کیانوش فرید که همراه ما بودی و ما رو به روز کردی درباره اونچه که در این ساعت‌ها در ایران می‌گذره. فرصتی هست سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید.
سوالی دارم از ملاها. کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدید؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید. باید ما را خواسته باشن.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوات و خیابون با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه‌ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میگه، در گفته هایی که میگه، یک نوع به اینها اختار بده، مواظب باشین. زن و بچه های خود همینها، آقای خامنه‌ای، اطرافیان خود همینها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی. زودتر حرفی بزن.
حتی چرا خاص صحبت نکردن، چیزی نگفتن، به تازگی در اومده، مردم هوشیار باشین. اینم یه خود است. میخوان دوباره حالا بگن که این اصلاح طلبا که چیزی نگفتن پس با ملتن. حالا اینا بیان وسط کور خوندن.
واقعا این پیام همبستگی چه حسن اتفاق جالبی که روز اول سال میلادی این خبر رو شنیدیم و من که خیلی خوشحالم و به نوبه خود هم به تمام مسیحیان گرامی این سال نو مسیحی رو تبریک میگم و این جشن رو به ویژه به تمام جهان. امید که ایران راه پیروزی رو بپیماید و با خجسته هماهنگی با خجسته سال میلادی.
اتحاد آقایان رضا پهلوی، علی کریمی، حامد اسماعیلی، خانوما نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد، گلشیفته فرانی که هر کدام به نوعی در ایجاد و آگاهی و ادامه انقلاب نقش داشتند گرامی می‌داریم و از همه اقشار مختلف چه سیاسی، غیر سیاسی و فعالین مدنی خواستار اتحاد هستیم. تا سرعت پیروزی هم بیشتر شده و جوانان کمتری در سرکوب‌ها از بین بروند. به امید پیروزی، زن زندگی، آزادی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نشریه تلگراف شامگاه دوشنبه از احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بریتانیا طی هفته‌های آینده خبر داد. قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا یکی از خواسته‌های برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامیه. اقدامی که ایالات متحده آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام داده بود. ارزیابی کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، رو درباره این خبر بشنوید.
روزنامه دیلی تلگراف که این گزارش رو منتشر کرده یک روزنامه عمده هست در بریتانیا و روابط نزدیکی به خصوص با حزب محافظه‌کار که الان در قدرت هستن داره و میشه این گزارش رو تا حد زیادی قابل اتکا دونست. وزیر امنیت دولت فعلی بریتانیا و تام تاگین هات یکی از طرفداران پرخاشقرص اعلام کردن سپاه به عنوان سازمان تروریستی بوده و ظاهرا وزیر کشور بریتانیا هم موافق این تصمیم بوده و هست و این به دنبال این رخ میده که تعداد زیادی از اعضای پارلمان بریتانیا و در مجلس سنا هم تعدادی از نمایندگان خود حزب محافظه‌کار در ماها و هفته های اخیر از دولت درخواست کردند که به این عمل دست بزند، به خصوص بعد از اینکه مدیر دستگاه اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 در یک مصاحبه رسما اعلام کرد که سپاه سپاسداران در صدد رو بودن و حتی کشتن اتباع بریتانیایی که روزنامه نگار هستن در بریتانیا به این برنامه های اینچنینی داره و در حدود 10 نفر حداقل در معرض چنین تهدید قرار گرفتن در 7-8 ماه اخیر.
آقای متین، با توجه به جایگاه متفاوت سپاه پاسداران، جایگاه حقوقیش رو میگم نسبت مثلا به گروه های مثل داعش و القاعده، به نظرتون چنین اقدامی چه چالش هایی رو ممکنه به وجود بیاره، خصوصا با توجه به اینکه بریتانیا همچنان با ایران روابط دیپلماتیک داره و وضعیت سیاسی متفاوتی مثلا نسبت به آمریکا داره در قبال ایران؟
خب قطعا به قول که از نمایندگان مجلس بریتانیا این پیامی هست برای ایران که به اصطلاح اوضاع مثل قبل نخواهد بود و موضع بریتانیا در مورد ایران به طور کلی سخت‌تر خواهد شد. مشابه مورد سپاه رو میشه تعهدی در رابطه با حزب الله لبنان دید، چون حزب الله لبنان هم بالاخره حزبی هست که در خود داخل لبنان در دولت سهیم هست، نماینده در پارلمان داره، ولی خب سازمان تروریستی هست در خیلی کشورها. یکی از عواقب بلافاصله این تصمیم اگر عملی بشه، یعنی سپاه در بریتانیا تروریستی اعلام بشه، این هست که مسئله مذاکرات احتمالی در مورد احیای برجام دچار یک به اصطلاح چالش دیگه خواهد شد. چون میدونید در دورهای قبلی اینکه آمریکا سپاه رو تروریستی اعلام کرده بود یکی از موارد اختلاف جدی بود که ایران خواستارش بود و طرفهای مقابل میگفتن این فرابرجامی هست و ربطی به اصطلاح به مسئله برجام نداره. خب اگر بریتانیا هم این کارو بکنه مثل کانادا و آمریکا، خب مسئله برای یک مسئله جدید ایجاد خواهد شد. در این حال در داخل خود بریتانیا میدونید که طرفداران جمهوری اسلامی وجود دارن، مراکز مذهبی که مربوط به دولت هستند در ایران و اینها در سالهای اخیر از آرم سپاه در تظاهراتشون استفاده کردن، اجتماعاتی داشتن و همه اینها از این به بعد اگر سپاه تروریست اعلام بشه بالاخره جرم محسوب میشه و در داخل بریتانیا فعالیت‌های طرفداران جمهوری اسلامی بسیار به اصطلاح محدود خواهد شد.
در مورد سپاه پاسداران مثلا در کیس آمریکا ما چیزی که می‌بینیم اینه که مثلا افرادی که خدمت اجباری سربازیشون رو در سپاه داشتن اونها مشکل براشون ایجاد شده. می‌خوام بدونم که چنین کاری چقدر می‌تونه کمک بکنه به معترضان ایرانی، اگر که اینطور بخوایم نگاه بکنیم به عنوان یکی از خواسته‌هایی که مطرح شده.
خب می‌دونید این جزئیاتش هنوز واقعا خیلی در این مرحله اساسا این که این طرح تصویب بشه هنوز بالاخره یک فقط گزارش ما داریم و اینکه تصویب بشه ما باید صبر کنیم، ولی جزئیاتش احتمالاً بعداً بیشتر معلوم بشه. مثلا میدونید در مورد کانادا یک لیست 10,000 نفری از اعضای سپاه و فرماندهانشون تهیه شده که اینا حق ورود به کانادا رو ندارن، یعنی در این حد به اصطلاح مسئله انضمامی شده و معین شده. در مورد بریتانیا خب ما همچین اطلاعاتی فعلا نداریم، ولی اون چیزی که مسلم است این است که سپاه پاسداران از طریق تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های به اصطلاح غیر مستقیم که باش مرتبط هستن به تهیه سلاح یا امکانات تولید سلاح در ایران می‌پردازه. همه اینها به نوعی بالاخره می‌افتن زیر این تحریم‌ها. به لحاظ سمبولیک بالاخره بسیار مهم هست که نیروی نظامی یک کشور مستقل تحت این تحریم‌ها قرار می‌گیره. ولی این چالشی که در مورد خدمت اجباری بعضی از ایرانیانی که بالاخره در سپاه انجام دادن، این قطعا یک چالشی هست، ولی من فکر نمی کنم مستقیما صدمه‌ای بزنه به اعتراضات، ولی به خود اعتراضات به این دلیل کمک میکنه که چون سپاه پاسداران نقش اصلی رو در سرکوب اعتراضات در ایران داره و در به خاک خون کشیدن اعتراضات مسلمت‌آمیز مردم، و این خب یک به نظر من پیروزی مطبوعاتی بسیار بزرگی هست برای جنبش در ایران.
عجیبی کامران متین رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19:23 دقیقه هست در ایران و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت جدید اسرائیل چند روزی که سرکار اومده و از همین روزهای اول هم خبرساز و پرحاشیه بوده. صبح امروز وزیر امنیت ملی که از یک حزب راست افراطی در میان مخالفت‌ها راهی مسجد الاقصی شد و مورد انتقاد اپوزیسیون از یک سو و کشورهایی چون آمریکا و امارات متحده عربی قرار گرفت. وزیر خارجه تازه هم در اولین اولین سخنرانی خودش دیروز از سیاست تازه در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین گفته و اضافه کرده که انتقادهای عمومی از روسیه در دولت تازه اسرائیل احتمالاً کم رنگ تر خواهد شد. و اینها تنها چند نمونه از ابعاد مختلف سیاست خارجی اسرائیل. ارزیابی میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، رو درباره این تحولات بشنوید.
در مورد ایران مثلا آقای نتانیاهو با همون راهبرد آقای نفتالی بنت ادامه خواهد داد و اونم یعنی اینکه مخالفت شدید با برجام، با برگشت آمریکا به برجام، مخالفت شدید با مذاکره با جمهوری اسلامی ایران. ولی چیزایی که مثلا نقطه‌های متمایز این خواهد که احتمالش وجود داره که برخلاف آقای بنت، آقای نتانیاهو حاضر نباشه به اون اندازه همکاری بکنه با دولت آمریکا در مورد مسئله ایران، به خصوص اگر در آینده فرصتی به وجود بیاد برای مذاکرات جدی بین جمهوری اسلامی ایران و آقای بایدن. در مورد روسیه هم دولت اسرائیل با همون سیاستی ادامه خواهد داد که بر اساس اون اسرائیل اسلحه‌های مجهز به اوکراین نخواهد فروخت، ولی احتمالش وجود داره که فرقی ما شاهدش باشیم و این نون باشه که آقای نتانیاهو برخلاف دولت قبلی شاید جنایت‌های روسیه و کارهایی که روسیه میکنه در اوکراین رو محکوم نکنه.
خب آقای جاودانفر، به هر حال شما بهتر میدونید که سیاست در سیاست بین الملل یک عرصه بدبستان هست، همین در مورد روسیه و اوکراین که صحبت میکنید، در تماس تلفنی که بین رهبران اسرائیل و اوکراین بوده صحبت از این بوده که اگر اسرائیل مثلا تجهیزات رو به اوکراین بده یا خط دیگری رو در قبال اوکراین پیش بگیره، اوکراین آماده است که مثلا در مورد برخی از آرا در سازمان ملل به نفع اسرائیل رای بده. اما اگر که این چنین باشه، یعنی اگر این اختلاف نظرهای این چنینی با آمریکا در جریان باشه، این بدبستان چگونه کار خواهد کرد؟ به هر حال اگر که هم در مورد ایران، هم روسیه، هم مورد فلسطینیان اسرائیل بخواد خط دیگری رو بگیره، کجا قراره وایسته این روابط اسرائیل و واشنگتن؟
ببینید، برای آقای نتانیاهو از یک نظر روابط اسرائیل و آمریکا، خودش میدونه که چقدر مهم هستش برای امنیت اسرائیل، ولی در این حال آقای نتانیاهو وابسته هستش به بقای دولت آقای نتانیاهو به عنوان یک نخست وزیر و رئیس دولت ائتلافی جدید، وابسته هستش به گروه‌های احزاب افراطی که الان ما میبینیم در اسرائیل هستن. و همونطور که شما دیدید، همون امروز صبح رئیس حزب قدرت یهودی رفتش و در مسجد الاقصی، و این واقعا یک چالشی بود به حماس و آمریکا مخالفت کرد با این اقدام. به خاطر اینکه آقای نتانیاهو وابسته هستش به این گروه ها، ما شاهد این خواهیم بود که کارهایی انجام خواهد داد دولت جدید اسرائیل که روابط، میشه گفتش که حتی روابط آمریکا رو میتونه به چالش بکشه. پس آقای نتانیاهو واقعا واسه یک توازنی ایجاد بکنه بین اینکه حفظ روابط با آمریکا و راضی کردن شرکای افراطیش در دولت خودش، این واقعا میشه گفت خیلی سخت خواهد بود. ولی به نظر من اگر واقعا با این
شما نقاطی رو میبینید که اصلا این توازن بشه، برقرار بشه در اونجا،
سخت خواهد بود. به نظر من واقعا سخت خواهد بود، به خصوص در مورد مسئله فلسطین، به خصوص در مورد شهرکسازی، و این که الان ما یک دولتی رو داریم که در اونها احزاب ضد همجنسگرا وجود داره، احزاب ضد عرب وجود داره، احزابی وجود داره که میخوان انضمام بکنن کرانه باختری رو. به نظر من حفظ این توازن بسیار سخت خواهد بود، ولی برای آقای نتانیاهو مهمترین این چیز هستش که ایشون رئیس دولت بمونه، چون ایشون به نظر میاد که قصد داره که قانونی رو تصویب بکنه، البته گمانزنی هستش، ولی به نظر میاد که ایشون میخواد قانونی رو تصویب بکنه که ایشون رو به دادگاه نبرن تا وقتی که نخست وزیر هستش، چون میدونیم که ایشون 3 تا پرونده داره. پس تا وقتی که این اولویت آقای نتانیاهو باشه، گروه‌های افراطی دولتش هر کاری می‌خوام میتونن بکنن، تقریبا چون آقای نتانیاهو وابسته به اونها هست.
مثلا موضوعی مثل روسیه و اون خط وسط نگه نداشتن، اگر که این سیاست دولت آقای نتانیاهو باشه، چنین تنش‌های بین‌المللی فکر نمی‌کنید که دولت، همین دولت ائتلافی که داریم بهش اشاره می‌کنید، رو متزلزل بکنه؟
نه فکر نکنم. تا وقتی که آقای بایدن اولتیماتوم به آقای نتانیاهو نده، نه چون آقای نتانیاهو، ببینید، احتمال داره که آقای نتانیاهو به زندان بره. الان سه تا پرونده ایشون هستش، احتمالش داره که اگر این قوه قضاییه اسرائیل و این میشه گفت روند ادامه پیدا بکنه، آقای نتانیاهو احتمالش داره که به زندان بره. آقای نتانیاهو زندان نرفتن براشون خیلی مهمتر هستش تا اینکه مثلا احزابی که جلوی زندان رفتن ایشون رو خواهند گرفت بخوان مثلا اینجا اونجا روابط اسرائیل و آمریکا رو به چالش بکشید.
یعنی شما فکر می‌کنید که در یک بدبستانی در عرصه بین‌المللی آقای نتانیاهو سعی در حفظ قدرت خواهد کرد؟
برای ایشون اولویت این هستش، چون این تنها راهی که ایشون میتونه به دادگاه، یعنی به روند سپرونده ایشون رو جلوش رو بگیرن، این هستش که همین گروه‌های افراطی قانون رو تصویب بکنن که تا وقتی آقای نتانیاهو نخست وزیر هستش ایشون رو قضاوت نکنن، و برای آقای نتانیاهو این مهمتر هستش و اولویت این هستش.
ارزیابی مهر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با صحبه زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و بازگردیم به موضوع اعتراضات، اما از یک بعد دیگه. یکی از ابعاد اعتراضاتی که حالا در چهارمین ماه اون هستیم، حمایت ایرانیان خارج از مرزهای کشور از این حرکت، حمایتی که اشکال مختلفی داره در نقاط مختلف دنیا. تظاهرات پرجمعیت شکل گرفته، در برخی شهرها تجمعات هفتگی انجام شده، پرفورمنس، آثار هنری. در یکی از نمونه‌ها تحصنی ادامه دار بوده که امروز 100 روزه شده. تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش از شعله زمینی فعال حقوق بشر و از برگزار کنندگان این حرکت بشنوید.
اون زمان در حقیقت اولین هدف ما این بود که حمایت بکنیم از اعتراضات مردم در ایران و نقض شدید گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو به صورت ملموس‌تر در مقابل چشم جامعه جهانی بیاریم. در اون زمان اولین خواست ما از سازمان ملل این بود که جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل بشه و کمیته حقیقت یابی رو تعیین بکنه در این جلسه. خوشبختانه این هدف ما بهش تونستیم برسیم. خواست دوم ما علاوه بر حمایت از مردم این بودش که جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل حذف بشه. این خواست ما هم خوشبختانه به نتیجه رسید. خواست بعدی ما یادآوری جامعه جهانی هست به اون مسئولیت که در مقابل حفاظت مردم دارن در همه جای جهان، و یادآوری جامعه جهانی که در قبال این مسئله اونها هم مسئول هستن و باید مسئولیت خودشون رو بهش اجرا کنن و عمل بکنن، و اینکه نمیتونن فقط در صدا و در گفتار محکوم کنن این رفتار رو و بعد این همون رابطه ای رو با جمهوری اسلامی داشته باشن که قبل از 16 سپتامبر سال 2022 با جمهوری اسلامی داشتم.
خانم زمینی، شما به هر حال تجربه این گونه اعتراض رو در پایتخت اتریش و جای دیگه بسیار زیاد دارید. حالا 100 روز به هر حال زمان کمی نیست که در یک مکان و با یک پیام حضور دارید شما و همراهانتون و سایر فعالان حقوق بشر. میخوام ازتون بپرسم که واکنش ها چگونه بوده، خصوصا با توجه به اینکه شما در مقابل پلکانی این تجمع رو دارید برگزار میکنید که کارکنان بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد از اون رد میشن هر روز برای رسیدن به محل کار خودشون.
واکنشایی که ما داشتیم واکنشای بسیار مثبتی بوده. ما باید یه چیز رو در نظر داشته باشیم که کسانی که کارمند سازمان ملل هستند طبق قراردادی که دارند با این سازمان اجازه ندارند که جهتگیری سیاسی داشته باشند، ولی به صورت کاملا غیر رسمی تقریبا هر کسی که از اونجا رد شده ما رو حمایت کرده و همه گوش میدن صحبتهای ما رو. و مسئله فقط خود سازمان ملل نیست، درسته که حضور ما اونجا باعث شده که نمایندگان کشورهایی هم که از کشورهای مختلف در سازمان ملل وین کار میکنند اونها هم وضعیت رو ببینند که در ایران چه میگذره از پخش گزارش ها و مصاحبه ها و فیلم های حمله هایی که در ایران به تظاهر کنندگان صلح‌آمیز میشه ما اونجا پخش میکنیم. و این کارمند ها اینا رو دارن میبینن، هر روز دارن میبینن این عکس های کشته شده ها رو، عکس های بچه ها رو. اینجا ما به صورت نمادین چند تا قبر هم درست کردیم و عکس بچه هایی که کشته شدن در این زمان زمان سه ماه و خورده‌ای گذشته روی اون گذاشتیم و ما تأثیر رو توی صورت تک تک افرادی که از اینجا رد میشن میبینیم. ولی فقط این هم نبوده، خود شهر وین هم در این مورد عکس العمل نشون داده. اگر که در جریان باشین تمام 183 نماینده پارلم پدرخواندگی مادرخواندگی زندانیان سیاسی در ایران رو قبول کردن.
خانم زمینی، اگه بخواید کوتاه و تیتروار فقط اشاره بکنید، با توجه به اینکه به هر حال چنین اقداماتی در نقاط مختلف دنیا در این بیش از 100 روز در جریان بوده به اشکال مختلف، برای شما و گروهتون چالش اصلی این اقدامی که کردید چه بوده؟
در حقیقت گروه نسبتاً بزرگی این حرکت رو داره حمایت میکنه، وگرنه 100 روز حضور در اینجا در سرما، بادهای شدید، بارون شدید و ما حداقل باید 3 نفر در شبانه روز این چادر رو داشته باشن و شما حساب بکنین که خیلی بیشتر از این البته افراد در چادر حضور دارن، در مقابل چادر میستند، شعارها رو دستشون میگیرن و در تمام این مدت حمایت کردن. در حقیقت شهر وین این تحصن رو، ایرانی های شهر وین این تحصن رو حمایت کردن. خب طولانی بودن این قضیه، شما میدونین که در حقیقت طولانی ترین تحصن از 16 سپتامبر به بعد تحصن در شهر وین بوده و این واقعا کار بسیار سختی هست، به خصوص در سرمای زمستون اینجا. ولی خب وقتی که دوستان ما این رو مقایسه می کنند و عزیزانی که روز به روز اینجا حضورشون بیشتر میشه و من واقعا افتخار می کنم به هموطنان عزیزم و به خصوص زنها، برای اینکه تعداد بسیار زیادی زن هستن که در این تحصن دارن شرکت می کنند و همکاری می کنند و تعداد زنها از تعداد مردها بسیار بیشتره الانه.
بله. شعله زمینی بود، فعال حقوق بشر در وین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت وضعیت پیچیده‌ای را در برابر 21 دستگاه دولتی مسئول آلودگی هوا گذاشته. اما در تهران همه انگشت‌ها علیرضا زاکانی شهردار و شهرداری رو نشونه رفتند و شهرداری که مهدی چمران تمام قد از او دفاع کرده و گفته به جای آلودگی هوا آلودگی سیاسی وجود داره. محمد زرقامی درباره وارونگی هوای این روزهای ایران با احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن گفتگو کرده که با هم میشنویم.
ما تا یک سیستم جامع مبارزه با آلودگی هوا نداشته باشیم که من میدونم وجود داره اما خب کارایی نداره و انجام نمیشه، نمیتونیم کمک کنیم به کاهش آلودگی هوا. ببینید، قبل از هر چیز ما اول باید بدونیم که منشأ آلودگی هوا از کجا میاد تا بعد ببینیم که مسئولیت هر کدوم چی هست. آلودگی هوا وقتی هست، این چیزی نیست که ما بتونیم یه مرز بکشیم بگیم خب این قسمت و این مسئول شهرداری هست و بقیهش خب کسای دیگه نمیشه این کار کرد، چون هوا یک سیستم داینامیکه و کاملا در حرکته و متأثر از پارامترهای بسیار زیادی. ببینید آلودگی هوا معمولا سه تا منشأ داره. یک منشأ دینامیک موبایل داره، مثل خودروها، کامیون، قطار، کشتی، هواپیما یا همه این چیزا. اون چیزی که حالا برای مثال ما شهر تهران رو در نظر میگیرید، خودروهایی که در سطح شهر در حال فعالیت هستن. دوم سیستم های استاتیک یا پابرجا هستن، مثل صنایع، مثل نیروگاه ها، مثل صنایع تولیدی، فولاد، سیمان و کارگاه های کوچک بزرگی که در شهر، در داخل شهر، در اطراف شهر، در شهرک های صنعتی واقع هستن و در مسیر بادی که اونا رو به از روی شهر تهران میگذرونه یا در اطراف باعث انباشت اونا میشه. و سوم منشه آلودگی هایی هست که طبیعی هستن، مثل حالا گرد و خاک ها یا اون طوفان های گرد و غبار و طوفان های شن که معروف هستن. خب این سه تا هستن. ما وقتی که صحبت میکنیم، اولین مرحله که بخوایم اینا رو اندازه بگیریم، ما باید بتونیم شاخص اندازه گیری داشته باشیم. در تهران در سیستم های خیلی خوبی رو اومدن در یک زمانی گذاشتن، اما جایگزینی تعدادی از ساختارها اشتباه بود. بنابراین در دیت از عمد دیتاهایی که به اونا میداد دیتاهای واقعی نیست.
یعنی این ساختارها کجاش اشتباه بود؟ یعنی جایگزینی که میگید، یعنی در کجا قرار داده شد که از نظر شما کارآمد نبود؟
به طور مثال براتون بگم، مثلا شما اگه دستگاه اندازه‌گیری آلودگی هوا رو برید وسط یه پارک بذارید، خب دیتایی که به شما میده دیتاش بیشتر متأثر از اطرافش هست تا اینکه برفرض در یک چهارراه بذارید. نه اینکه ما در چهارراه نداریم، منظورم تعدادی از دستگاه‌ها، شاخص‌ها که من اطلاعاتی رو دارم که در بعضی از شهرها اومدن جوری اینا رو تعبیه کردن که اطلاعات واقعی رو نتونن ازش در بیارن، که حالا مشکلاتی، چون که اعداد واقعی مشکلات رو ایجاد میکنه. پس اولین مرحله اینه، دیتای واقعی آیا در دسترس هست یا نیست. وقتی که مثلا میان اعدادی رو میدن، ما چقدر میتونیم اعتماد کنیم؟ ما فرض رو بذاریم که شاخص ها درستن کامل و اعدادی که میدن کاملا صحیح هستن. خب حالا ما برای جلوگیری از این قضیه، ما باید بتونیم اون منشأ آلودگی رو که پیدا کنیم و ببینیم چجور میتونیم کاهشش بدیم.
آقای دانشور، به نظر میرسه در ایران، حالا جدای از منشأش که برای خیلی ها مشخص شده دیگه، مثلا بحث مازوت سوزی رو داریم، بحث زباله سوزی رو داریم، خودروها فرسوده هستن، تعداد خودروها و کلا وضعیت میشه گفت جغرافیایی حداقل پایتخت برای همه مشخصه. آیا فکر نمی‌کنید یه مقداری هم همونطوری که آقای چمران میگه نگاه جوری شده که بیشتر موضوعات الان وابسته به محیط زیست، به ویژه آلودگی هوا، بیشتر دچار گرفتگی سیاسی هستن؟
نه، من نمیتونم اینو بگم. ببینید، ما تمام این چیزها رو قبلا هم داشتیم، ولی وضعیت آلودگی که الان داره یه شیفت خیلی بزرگی پیدا کرده به دی اکسید گوگرد. وقتی شما اعداد رو نگاه میکنید، دی اکسید گوگرد در یک حد خیلی خیلی ترسناک میبینید. دی اکسید گوگرد یک منشأ اصلی داره و اون سوزاندن سوخت‌های نامرغوب با کیفیت بسیار پایین در نیروگاه هاست، که خب در شهر اهواز ما میدونیم که این نیروگاه رامین داره مازوت سوزی میکنه، عراق داره این کارو میکنه، تهران داره این کارو میکنه. و این مازوت سوزی یا حالا مازوت هم نباشه، دوخت هایی که با کیفیت خیلی پایین با گوگرد بالا میارن و میسوزونن، ایجاد این آلودگی میکنه. این جدیده. خب دومین مطلب نوع سوخت بنزین هستش. ببینید، بنزینی که در خودروها مصرف میشه آیا با استانداردهای یورو چار مطابقت داره یا نه؟ دوباره میایم بحث وجود گوگرد رو در سوخت مطرح میکنیم. اینا همه با هم دیگه باعث یک تغییر شده.
خب ببینید، بخشش برمیگرده به اینکه به هر حال ایران امکان این رو که بخواد تکنولوژی های جدیدی رو وارد کنه نداره، به واسطه اینکه به هر حال رفتار سیاسیش به گونه ای بوده که تحت تحریم قرار گرفته.
ببینید، درست میگید. حالا ما باید ببینیم تحریم ها چجوری ضربه زدن. یک نکتهش، خب شما دارید میگید که بحث تکنولوژیه، حالا من نکته جور دیگه میبینم. بحث بحران انرژی و این زمستان سخت، ما همیشه میگفتیم winter is coming، زمستان سخت در راه اروپا. خب ما الان اروپا زندگی میکنیم، زمستان سختی رو داریم، نمیگیم آسونه، ولی آیا این زمستان سخت رو ما قبلا پیش بینی برای کشور خودمون کرده بودیم؟ البته گفته شده بود توسط متخصصان ببینید گازی رو که باید بره توی نیروگاه برای سوخت ایجاد الکتریسیته از یه سوخت پاک مثل گاز می اومد. الان اون سوخت دیگه وجود نداره در اون حد. چرا نداره؟ ما که دومین منبع گاز دنیا رو داریم توی کشورمون، ولی به دلیل مدیریت بسیار بد فشل مثل همه قسمت دیگه، مثل مدیریت منابع آب، مثل مدیریت محیط زیست، مثل مدیریت تمام منابعی که داریم و نمیتونیم مصارفمون رو کنترل بکنیم، مشکل کمبود گاز داریم. این خنده داره کشوری که با این همه حجم گاز خودش مشکل حجم گاز داشته باشه، و این قضیه بیشتر هم خواهد شد در سالهای آینده اگه تحریم ها بمونن و اگر سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی برای بحث گاز نیاد. مشکل اصلی که به وجود اومده الان بحث انرژیه، چون که نمیتونن سوخت خوب رو به نیروگاه ها برسونن. به خاطر خشکسالی 13% از برق کشور که از سیستم های آبی برق آبی تولید میشد به نزدیک 5% رسیده. فشار بیشتر پس روی سوخت های نیروگاه های حرارتی هست.
بله.
و نیروگاه های حرارتی توان اینو ندارن که بتونن همه اون گاز و مصرف گاز خوبشون برسونن، پس مجبورن که سوخت های دیگه بیارن، کارخونه های زیادی رو تعطیل کنن، پتروشیمی ها رو تعطیل کنن، که مشکلی برای سوخت مردم به وجود نیاد که اعتراض های صورت بگیرن.
و با این ارزیابی احسان دانشور میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید تا این لحظه، و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.